الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 34، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید 36، مسئله 36، الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه. فرمايات با اصطلاح نجف نوشته شده عربی، خب ما در اصطلاح اونجا میگفتیم خب ظرف های بزرگ، بشکه های پر از آب یا در تانکر نکیه، اینه که سر خیابون ها وصل میکنن برای آب، جا ظرف آب بزرگی که در کنار خیابونها سبیل میکنن و فی سبیل الله وقف میکنن یا نظر میکنن، مثل بشکه پر از آب در حد بشکه تقریبا در اصطلاح عربی نجف میگن عوام. خب آرا ذات لغتش هم شاید حب باشد، حب که اون هم در اصطلاح عراقی نجفی باز هم قرص دارو را حب میگن، حب هم در اصطلاح نمیشود، در هر سر معناش معلومه. خب اون ظرف های پر از آبی که نصب می شود برای استفاده عموم، اگر این ظرف ها نجس بشود راه تطهیرش رو سید بیان می کند. خب راه تطهیرش هم به طور طبیعی دیروز هم گفتیم راه تطهیر فتوا نیست، مساعدته. شما میخواید قبول نکنید، میخواید راه دیگه خودتون الان انشاء و اعلام کنید، هیچ محدودیتی نداره. میفرماید یمکن تطهیرها به وجوه، چهار تا راه برای تطهیرش گفته شد. یک، احدها ان تملا ما ان ثم تفرغ ثلاث مرات، پر از آب بشود هر دفعه پر کند و خالی کند که سه بار این عملیات انجام بگیرد. چرا سه بار؟ برای این که تطهیر انا نیاز به سه بار ثلاث مرات دارد. خب این راه اوله، خب برای تطهیر خیلی بی دغدغه است، منتها یه مشکلی داره و اون مشکل
خالی کردن،
اس اس اسراف واقعی خالی کردن، همین خالی کردنش هم حالا بحث
نمیشه.
راه دوم، این راه اولش این بود، اون حبی که ما اونجاها می دیدیم در اون دوران حدود 40 سال پیش از این، اون شیر و اینا نداشت دیگه تقریبا. حالا اگر شیر داشت که دیگه با شیرش رو باز میکنم و خالی میکنم، شیرش هم در حافظم نیست، سیدم فتوایی که داده است بر اساس اینه که شیر ندارد. اسانی راه دوم ان یوج انا فیها الماء ثم یدار الى اطرافها باعانه الید او غیرها ثم یخرج منها ما الغسالت ثلاث مرات. آبو داخل اون زخم قرار بدهد، با دست خودش بچرخوند به دیواره اون ظرف، و بعد از که به کل دیواره چرخ ظرف چرخونده شد، اداره شد، آنگاه آب و بیرون بیارد، آب دوم بریزد. طبیعتا در این صورت آب دیگه کامل نیست، دیگه پر نیست که نیاز به اداره و گردوندن دارد، پاک میشد. از سالس ان یدار الماء الى اطرافها مبتدئن بالاسفل الى الاعلا، از قسمت پایین دیواره اون ظرف بگیرد، شروع کند به تطهیر، همینطوری قدم به قدم تا بیاد تا آخر، به تدریج تا کل دیواره رو شستشو کند. بعد از که تمام شد، اگر آب باقی مونده بود در کف در داخل ظرف بیرون بریزد، دوباره همین برنامه رو انجام بده تا سه بار تکرار بشود و تخصیب صورت بگیرد. و بعد هم ایدار الماء و اله، این سومش بود یا دومش بود؟ سوم، این دوم، سوم ان، ولی این دو سوم بود. ثم یخرج الغسالت مجتمعتا ثلاث مرات.
تا این روش دوم رو فرمودید من اصلا گفت
راه سوم ایدار الماء و الى اطرافه مبتدئا بالاسفل الى الاعلى. خب اینجوری نمیشد، شما حضوری که میشود انجام بدید. گفتم
حالا اگر بریزه میشه شما
نه آفتوار میرید بالا اصاله میاد پایین نجیست پایین نجیست
مسئله شلنگ نبوده، آب خلیل بوده، شلنگی در کار نبوده. گاهی ما در بیان بعضی از مسائل با شما عزیزان به مشکل گیر میکنیم. اولا به شما گفتم دقت کنید که این مسائل دوستتون نکته اصلی رو به ذهن بسپارید. تمام مسائل اینه که یک جسمی، یک ظرفی نجس شد، این طریقه تطهیرش اینه که اینو سه بار آب بکشید. اصولی و اساسش اینه که پر بکنید یا کمتر از پر تکنش بدید بریزی بیرون، تمام. عرف و وجدان شکر، اما ظرف ثابت بود که قابل تکن دادن نبود، این چیکارش بکنید؟ باز اگر آب زیاد داشتید اسراف نشد، پرش کنید، خالیش کنید، تمام. اینا طریقه عرفه، اینا ربطی به دستور شرع ندارن. دستور شرع اینه که سه بار تطهیر بشه. این سه بارش رو سید خواسته است که تمام احتمالات رو بگرد تا شما به مشکل گیر نکنید. آب کم داشتید، نتونستید سه بار پر رو خالی کنید، بار دوم، بار دومش آب بود و بگردانید آب کم رو در کل دیواره تا اینکه همه دیواره رو فرا بگیرد و بعد دوباره غسالش رو بیارید سه بار به همین شکل. سوم آقای سوم ان که شما گیر داشتید، ایدار الماء الى اطرافها، منظور از اطراف دیواره داخل اون ظرف، این اطراف آب بگیرید، آب قلیله، شیر نیست، آب قلیله ولی پاک با یک ظرفیه، چیکار میکنه؟ از اون پایین شروع میکنه، قسمت مثلا یک وجب میشه، یه بار میشه دو، دو بار آب میگه وجب دوم، بعد سه وجب فرض کنه، بعد وجب سوم به تعدیش، وجب اول دوم سوم، این میشود تطهیر از پایین به بالا. اینو میگن اشکال نداره. ثم یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات، غسالة رو ثلاث مرات خارج نمیکنه، تطهیر میکنه، در هر تطهیر غسالة رو خارج میکنه. این صورت سوم. صورت چهارم، ان یدار کذالک، آب همینطور گردونده و چرخونده بشود، به اطراف یعنی به دیواره ظرف، دیواره داخلی ظرف، لکن من اعلاها الی الاسفل، که سید این ذهنش میگیرد ولی این اشکال داره. از ابتدا شروع کنه، از همون دم در بشکه شروع کنیم، اون آب خلیلی که دارید وجب به وجب فرض کنید، سه وجبه، وجب اول رو ریختید یه ظرف آب، بعد ظرف دوم، وجب دوم، ظرف سوم، وجب سوم، وجب سوم، کل دیواره رو شستشو کردید، آبی که باقی مون بیرون بیارید، سه بار این عملیات انجام بدید. اینجا یه دونه اشکال میکنه، اشکال اینه که میفرماید لا یشکل، اشکال نشود، به ان الابتدا من اعلاها، خوب دقت کنید که دیگه بعد شروع نشد، چون اینا بحثای علمی فقهی تحقیقی نیست، بحثای عرفی و طبیعی نیست، روشن بشود که مشکلی برای ما ایجاد نکنه. لایشکل به ان الابتداء من اعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی اسفلها قبل ان یغسل، و مع اجتماعها لا یمکن ادارة الماء فی اسفلها. نگهش کار نشده به این که اگر شستشو، عملیات شستشو از ابتدا شروع بشود، موجب میشود که غساله در اون یک وجبی پایینی ظرف جمع بشود، غساله که نجسه، قبل از این که اون یک وجب پایین شستشو شده باشد غساله اونجا جمع میشد، خوره شستشو نیست، از اسفل خوب بوده، از اعلا مشکل دارد. و مع اجتماعها با جمع شدن غساله در اون یک وجبی پایین، لا یمکن ادارت الماء فی اسفلها، در اسفل چجوری شما میتونید عملیات انجام بدید؟ این اشکال میگه و لا یشکل، این اشکال رو مطرح نکنید. چرا؟ و ذالک، اشکال خوب فهمیدیم، جوابش همینطور متنه دیگه، اینا بحثای طبیعی نیست نه بحثای تحقیقی. و ذالک لان المجموع یعد غسلا واحدا، برای اینکه هرچند از بالا شروع شده است ولی اون قسمت پایین ظرف با قسمت بالاش از لحاظ شستشو در عملیات غسل یک عملیات، یک عمل واحدی است. همونجا که غساله جمع شده در حقیقت عملیات تغسیله، نه اینکه بگیم اونجا عملیات تغسیل نداد، یک محل برای جمع شدن غساله است، تا اشکال بکنه. کل اون جدار سه مرحله ای بود با هم وصلن، از بالا شروع شده است تا تمام نشده غسل واحده، اونگهی در آخر سر غساله رو که بیرون میارید غسلتون واحدتون تتحقق تمام. تا اینجا که تمام شد، و بعد الاجتماع یعد المجموع غسالتون واحدتون به حسب الاعتبار شرعی، این کلمات خودم اضافه کردم، غسالتون واحدتون شد، شما تا مت نگاه نکنید که واحدتونش از کجا دارم. ولا یلزم تطهیر آلت اخراج الغسال کل مرته. اینجا شکل خدا یعنی بس تحقیقی شد. لازم نیست تطهیر ابزار اخراج غساله هر مرتبه، چون شیر نبود، در شیر آب نبود، با یک ملاخه بزرگ یا ظرفی که هیئتی ها به خود آی مشتک زده آش بپزن و از اینا ظرف های بزرگی شکل ملاخه است، ولی ظرف های خیلی ملاخه بزرگی که دو سه تا کاسه آش بگیرن، اگر داشته باشن با اون آب و بیرون بیارند، اون آلت یعنی اون ابزار بیرون آوردن آب چه حکمی دارند؟ هر مرتبه ای که سه مرتبه شستشو بشود، مرتبه اول که این برنامه را انجام داد غساله اولی را بیرون کرد، یادمون نرد غساله طهارت و نجاستش محل کلامه، و اون غساله ای که پاک هست غساله متعقبه به تطهیره، آخرین غساله پاک. اما غساله هایی که غساله ای که عین نجاست همراهش هست قطعا نجسه. غساله وسطی که غساله متعقبه نیست محل اختلافه، و غساله متعقبه به طهارت پاکه. این سه تا نقطه یادمون نره در عمل. حالا این ابزار یا آلت چه سرنوشتی دارد؟ آلت و ابزار باید هر نوبت تطهیر بشود یا نه اون نجس نشده؟ با اون ملاخه بزرگ به اصطلاح ملعقه و ملاخه هم اصلش عربی دیگه، ملعقه بزرگ شما اون آب بیرون آوردید، الان نوبت اول درست شد آب بیرون آورد، حالا دوباره اون ملعقه که آلوده شده است به غساله حکمش چیه؟ میتونه دوباره با همون ملعقه آب نوبت دوم بیرون بیارید یا نه اون رو باید تطهیرش کنید؟ متن میفرماید که تطهیر آلت و ابزار اخراج غساله هر مرتبه لازم نیست. چرا؟ سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک صفحه جلد دو صفحه 57 می فرماید دلیل این مطلب عبارت است از اطلاق موثقه عمار، رضوان موثقه عمار که در باب 53 حدیث شماره 1 از ابواب نجاست آمده. حدیث سندش رو خونده بودیم قبلا، درسته به خاطر خود اما می شود موثق. از امام صادق علیه السلام سؤل عن الکوزی والاناء یکون قذرا کیف یغسل و کم مرد یغسل، قال یغسل ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ منه ثم یصب فیه ما ان ما اون آخر فیحرک فیه ثم یفرغ ذلک الماء تا سه بار. این حکم و این راه و رسم تطهیری که در متن عروه آمده است در حقیقت برگرفته از همین متن موثقه است. و سید الحکیم می فرماید که اولا طریق و راه و روش تطهیر مطابق با ظاهر موسط اون طریقه دوم، اون راه دوم هست که چه گفت ان یج انفی هلما ثم یدار الى اطراف ها به آن تربیت که در متن آمده است یسد و فی هلما فیحرک و فی، این مطابق با ظاهر موثق است. و ثانیاً اطلاق موثق اقتضا می کند که اگر آلتی ابزاری که این آب را از ظرف بیرون می ریزد بیرون می کند، اگر نیاز به تطهیر داشت باید بیان می شد، چون ترک استفسال شده است مولا در مقام بیان بوده است، مقتضای اطلاق مقامی علی الاقل این است که اون ابزاری که آب را بیرون می آورد نیاز به تطهیر مرقی ثانیه ندارد، او به تبع همون ظرف خودش تطهیر می شود و نیاز به تطهیر جداگانه ندارد. این نکته اول یا دلیل اول برای عدم احتیاج ابزار تطهیر به تطهیر مجدد بعد از اخراج غسل.
کوزه انار که اینجا آمده در روایت، آیا این انار دومی در سطح کوز هست که با دست آمده
اون را بحث کردیم آقای زندی، ذهن شریف شما مشغول بحث و دست بود یا عنایت نفرمودید یا تشریف نداشتید. گفتیم که منظور از کوز که کوزه آب، این اصطلاح ها و متعارف الان در فارسی کوزه آب دیگه بوده بود، خب الان فرق کرده شده چیزای دیگه، شیشه ای و میشه ای و چینه و مینی این چیزا شده است، گلی بود است و کوزه بوده و این. و اما اینا ظروفی برای طعام، برای اکل و شرب، لذا ظرفی را گفتیم که شک بکنیم که جزء اینا هست یا نیست وقتی که متنجس بشود حکمش چیست، شک در اینایت مساوی با عدم، موضوع باید احراز بشه. در بحث قبلی چه گفتی؟ موضوع حکم مخصوصا جایی که الان در ادامه بحث اصول میگیم، جایی که تشخیص موضوع به دست مکلف باشد باید موضوع احراز بشود. موضوع مشکوک هیچگاه از لحاظ شرعی منشأ اثر نخواهد بود. بنابراین
این انابدانیم
بس نمید در حب قائل بیدیم ظرف شرب و اکل شرب سه تو شد اگه چهار همه شد خواه
بعضی هم هست که درست شد سه هزار نفر توش قضا درست میشه
ایل ندارم
نه انایت درست تعلق میگیره بید ولی این حب اصلا نمیتونه بشه حب مستیزه. حالا این سوال پیش میاد برای ما که به باب عضو حرج میتونیم جز جز بشوریم این رو یا اصلا حد در عرف خاص این است عنایت خارج کنیم؟
یکی اولا اینی که شما میگید که ظرفای به این بزرگی الان هست،
الان دراز
تمام تمام، ما این حرفی که شما گفتید در بحث قبلی هم گفته بودیم اشاره شده، این رو ذهنتون بگیرید، چون بعضی از مسائل و موضوعاتی که الان محل اطلاع نیست ما فقط به احترام کتاب یا مروری کوتاهی میکنم. فعلا اولا اون ظروف محل اطلاع نیست، یک. دو، شستشوی این ظروفی که به این عرض و طول هست نیاز به آب قلیل ندارد، شما آب شیر دارید، پس آب شیر دارید، ظرف به این طول و عرض تو بیابان حضرت عباسی کسی نداره. شیر آب هست، آب شیر این ظرفی که الان صنعت می شود به این عرض و طول نبوده اون موقع، این ظرف هم نبوده و این آب هم نبوده، الان ظرف هم فرق کرده، آب هم فرق کرده، مشکل نیست. شیوه تطهیر هم شیوه عرفیست، با شلنگ میگیریم از هم اول تا آخر به راحتی هم پاک میشد، دغدغه نداشته باشیم. اما تا سه نفر حد مجاز بود، چهارم شد، شما خدا شما صبر بدهد نوبت بعدی.
من هر سوال نمی کنم بکنم، من عرض کنم که فقهای قدیم خدا را انشالله بر عزت و مقاشم بیفصل فقه و حکومتی دستشون نبوده، نشستن تمام این جزئیات رفتن، ولی الان شاید حدود هزاران سوال و به قضایی از حوزه داره
جوابش خودتم گفتی، جوابش خودتم. از آقای دکتر فهیمی یکی از دوستان ما سوال کرده است که خب فلانی چه درس میگن، گفته است تقریبا 6 سال طهارت بس میکنه به آدم فاضل. خب این مسائل مستحدثه و جز مسائل حکومتی و به اینا خب کی میرسد دیگه، همش داره طهارت بس میکنه، تا کجا برسد؟ این جوابش خود ایشان داد. اگر ما این بحث ها به شما گفتم، شاید مخرر گفتم، ظاهرش شما ببینید که بله بحث ظرف شستن ظرف، ولی ما در داخل این بحث ببینید چقدر قاعده میگیم، چقدر نکته میگیم. آدم به قول مرحوم شیخ صدرا که میگفت کلیات آدم رو فاضل و ملا میکنند، شما به کلیات که دست پیدا کنید میشه جعب ابزار در اختیار شماست، میتونید ببندید و باز کنید. بسیط الحقیقه، یادم آن بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها، این آدم رو توانمند میکنم. جوابش خود آقای دکتر دادن که چه بود؟ که ما از این بحث ها همونطور که تذکر داده برای شما نکته ها و قواعدی داریم که به دست میاریم و کار میکنیم. الان همین اینجا بعد از که خیلی لطیف و نفس ایشان نیست، ولی اونم جز ظرف سید گفت، ظرف اکل و شرب، اونم از ظروف شرب. به حضور شما این سه تا روشی که گفته بودیم که تمام شد در باره احسن یک رقیبی دارد با خودت، اللهم اشغل الرقبا بالرقبا. دلیل که درباره عدم احتیاج تطهیر در مورد ابزار بود گفته شد، نکته اول این بود که اطلاق موثقه اینجا کارساز است. دلیل دوم، دلیل خیلی معروفی است، عنایتم بکنید، جز قواعد در دم میخوره، و اون اینه که تغسیل یا غساله هیچ گاهی مغسول را تنجیس نمی کنه. قاعده عدم تنجیس مغسول بالغساله، خوب دقت کنید که بزنیتون جا بنداز قاعده را باید براتون شرح بدم. قاعده عدم تنجیس مغسول بالغساله، این قاعده ضروری هم است، این منشأش همون عسر و حرج ممکنه باشه. اگر بنا بشود که مغسول که غساله را نجس هم میدونیم، اگر مغسول با غساله تنجیس بشود دیگه اصلا تغسیلی صورت نمیگیرد، امکان ندارد. هر موقع شیعی را تغسیل کنید، اون شیعی که بخواد تغسیل بشه غساله بهش رسیده نجس بشود، پس اصلا تطهیر امکان شاید اسمانی دارید، این میخواد، این متنجسه، این چیه اسمش؟ مغسوله. آب خلیلی دارید، آب خلیل هم که روش بیخته میشود و ازش بیرون میاد و داخل اون دستمال نفوذ میکند، غساله است. غساله هم نجسه طبیعتا، یه غساله یه شیء متنجس نجسه. اگر غساله یه شیء متنجس مغسول را تنجیس بکند، پس تطهیر امکان ندارد. برابر این قاعده یادمان نرد. قاعده چه بود؟ عدم تنجیس مغسول به وسیله غساله خودش. این رو سید شرح هم میدهد، البته سید استاد صفحه 91
جد برای بیان حضرت عادس
به شبه قبل قصله
اول یا
غساله
اول
نجسه، غساله دوم نجسه. الان گفتم چند روز پیش نگفتم، همین الان گفتم برای شما که این ذهن شما را مشغول میکند، خوب تصفیه کنید. غساله اولا اگر آلوده به عین نجس باشد قطعا نجس. یک. غساله ثانیه اگر آلوده به عین نجاست نباشد محل بحثه. غساله اخیر که مزیله هست و متعقبه به تطهیره پاکه. این یادمان دارد فعلا غساله اولا و ثانیه است. خب در این غساله اولا و ثانیه که گفتیم غساله نجسه، بعد از که غساله نجس بود هم غساله خود مغسول رو نجس نمی کند. اگه بنا باشد غساله خود مغسول رو نجس بکند تطهیر امکان ندارد. چطوری شما تطهیر میکنید؟ هر دفع آب به شیء متنجس بریزید اون آب فورا شد نجس، نجس که تطهیر نمیکنه، پس تطهیر ممکن نیست. بنابراین غساله خود مغسول تنجیس نمیکند، مغسول رو تنجیس نمیکند. این که بله شد تو خوب فهمیدید.
بله
خیلی.
در غساله متعقبه به طهارت قبل از این مسئله فرمودید، نه در
در کل غساله ها، مگر این که غساله اولی باشد که عین نجاست باشه، اون تا اونجا دیگه بعد غساله نجسه و مغسولم هنوز نجسه، فقط عملیات ازاله انجام میشد نه انقا. اونجا ازاله و انقا گفتم برایش. این گوش بدید، انقدر کنید که این قسمت کامل نشد، داره کم کم وز خراب میشد. تا به اینجا که این مطلب گفتیم، بر اساس این دو نکته آلت و ابزاری که آب را از داخل ظرف متنجس بیرون بیارد محکوم به طهارت است، حکم همون ظرف را دارد و نیاز به تغسیل مستقل ندارد. این طبق این دوتا دلیلی که گفته شد و متن همینه. اما سیدنا الاستاد و جمعی از فقها و شهید در روزه قدس الله اسرارهم بیانی دارد که با زبان حال و قال و آسانسازی و اضافات مختصر از این قرار است که این حکم یعنی عدم این قاعده، عدم تنجیس مغسول به وسیله غساله خودش خلاف قاعده است، خلاف قاعده تنجیسه، تنجیس منجس. قاعده تنجیس کل منجس ینجس، خلاف قاعده تنجیسه. هر جا ملاقات با نجاست با متنجه صورت بگیرد تنجیس به عمل میاد. قاعده است، قاعده هم جزء وجدانیات هم است. ملاقات با متنجس میشود موجب تنجیس. این قاعده درش شکی نیست. مطلبی که اینجا آمده است خلاف قاعده است. بعد از که خلاف قاعده بود قاعده دیگه هم داشتی، اینه که در ضمن این بحثا قاعده گیرمان میاد. کجا؟ در بحثای حکومتی هم به درد میخورد، در بحثای مستحدث هم به درد میخورد. هر چیزی که خلاف قاعده بود باید به قدر متعقل و حد اقل بسنده کرد. این قاعده است. اینجا ما باید به حد اقل اکتفا کنیم. حد اقلش کدام هست؟ حد اقلش اینه که حکم بکنیم به عدم تنجیس اون آلت و ابزار. تا کجا؟ تا وقتی که داخل عملیات اخراج باشد. عملیات اخراج آب از داخل ظرف. و اما اگر عملیات تمام شد بعد اون ملعقه بیرون بود، منتها ملاقات با غساله کرده، غساله که نجس بود، ملاقات با نجس تنجیس میکنه. در اینجا ما دلیلی بر چی؟ بر استثناء و دلیل و طهارت نداریم. بنابراین استثنائی که شده است یا بر اساس اسر و حرج یا بر اساس مساهلت و سماح، ابزار در حال تغسیل محکوم به طهارت، غسالش مرسوم را تنجیس
تبعیت میشه، چون به تبعیت اونم کار
تن غساله مقصود را در حال عملیات تغذیه تنجیز نمی کنه. اما اگر از حالت تغذیه بیرون آمد، خودش هم با غساله نجس ملاقات کرده بود، چه دلیلی داره بر عدم تنجیز؟ نه. بنابراین بر اساس قانون ملاقات، قانون ملاقات با نجس و قاعده تنجیس و قاعده منجسیت متنجس، اصل قاعده را گشتم تا پیدا کردم، اسم قاعده اینه، قاعده منجسیت متنجس، این اسم قاعده است. خواستید قواعد جمع بکنید. بر اساس قاعده منجسیت متنجس اون ابزار یا ملعقه‌ای که آوردیم بیرون محکوم به نجاست است. بار دوم که می‌خواهیم آب از ظرف خارج بکنیم باید اونو مستقلا تطهیر بکنیم. این
نیست قاعده
فعلی. عنایت نفرمودی. عنایت اینه که این قاعده دوم استثناء بود. اون عموم قاعده را استثناء کرد فقط در این مورد. غساله همیشه که متنجس است تحت قلمرو قاعده منجسیت متنجس است، مگر نسبت به حال تغسیل. حال تغسیل غساله خود مقصود را تنجیس نمی کند. این استثناء را هم گفتیم وجه دارد. وجه چه بود؟ عذر و حرج. نه تنها عذر و حرج، امکان تطهیر وجود ندارد. به آب قلیل دیگه آب احسن اختلال نظام تطهیر. بنابراین باید همیشه از آب کثیر استفاده بشد. از آب قلیل رو باید اصلا کنار میگذاری، در حالی که ما الان هم با آب قلیل سر و کار داریم.
شیر درست کردن
اون نشیر آب کثیر
درست کردن نشیر میشه و انگور
می‌خوام
شیر درست
کنیم. دلیل خاصی دلیل خاصی. آها، اون قاعده تبعیت است که آقای علیزاده گفت. قاعده تبعیت در ظرف خل و خمر قاعده تبعیت است. بعد از که خمر خل شد به تبعش زرفان فاق میشد، اون خلن رو بس کرده بودیم. بنابراین فتوای سیدون الاستاد در این رابطه این است و درستم همینه که آلت و ابزاری که وسیله اخراج آب از ظرف متنجس می شود در هر مرتبه باید شستشو بشود، تطهیر بشود، مستقلن دوباره به عملیات اخراج مبادرت شود و الا اون آلت و ابزار محکوم به نجاست است. مطلب بعدی در ادامه می فرماید و یلزم المبادرت الى اخراج ها. قبل از که شما متفرق بشید دیگه بحث به پایان ببرم، سلامت خط کنم.